คาซิดกิทอบุนเบย์ทวัสุทุสอนอัลีดูสจัลซีเยซิยุนฮุมทันบีเฮชิฮุมมุลซะมาติมออาตาต
الحمد لله رب العالمين لا صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ولو كان الناقل عقدا جائزا لم يكنلمالك العين الباقية إلزام الناقل بالرجوع فيه ولا رجوعه بنفسه إلى عينه همانطور که حضور ذهن دارید ما ملزمات معاتات رو میخونیم در بحث روز یک شنبه تلف رو خوندیم دیروز نقل لازم خب نوبتی هم که باشه الان نوبت میرسه به نقل جائز گفتیم این مطلب و جاهای دقیق مکاسبه انشاءالله دقت کنید حالا به جاهای سادش که رسیدیم سریعتر پیش میرید ببینید همون مثالی که داشتیم دیگه عوضش نمی کنیم برای آسون شدن مطلب بنده از طریق معاتات به شما کتاب رو فروختم شما هم به من ساعت دادید و بعد شما رفتید این کتاب را به نقل جائز دادید به یه نفر مثلا به بیع خیاری یا شما هم باز به معاتات که میشه عقد جائز البته شیخ قبول نداره معاتات عقد باشه آره اونی که قبول دارن خلاصه شما از ملک خودتون بیرون کردید کتاب را یا از اداه به نقل جائز بعدم من پشیمان شدم و الان اومدم سراغ شما و میگم آقا ساعت تو بگیر و کتاب مرا پس بده حالا بحث در اینه که اینجا شما مجبورید قبول کنید و معاتات من با شما همزم جائزه یا به خاطر نقلی که شما صورت دادی این معاتات دیگه جائز نیست و لازم شده اینا بود دیگه ببینید ایشون میفرمایند که طبق معمول اول صورتی رو بگیم که در معاتات قائل به ملکیم و بعد صورتی میگیم که قائل به اباحه هستیم خوب دقت کنید آقا من کتاب رو معاتاتی دارم به شما یعنی ملک شما کردم شما هم رفتید ملک دوستتون کردید فروختید به او البته به ملک جائز بعد بنده پشیمان شدم خب شدم که شدم دیگه نمیتونم بیان سراغ شما و شما رو مجبور کنم که آقا برو این عقد جائز را بفرمایید فسخش بکن به چه دلیل بله اگر شما نفروخته بودید اجماع داشتیم که این معاتات جائزه و اگر یک طرف خواست فسخ بکنید طرف دیگه باید قبول کنید اما اینجا چرا شما مجبور باشید عقد به هم بزنید دلتون نمیخواد به هم بزنید ولی حقم دارید یا خود بنده برم مستقیم سراغ دوست شما بگم آقا این کتاب مال من بوده فلانی به شما فروخته قبلا مال من بوده میگه خب قبلا مال شما بوده شما معاتاتی داری به اون مالک شده و اونم به من فروخته آقا خیلی راحت اینجا دیگه کرات ممکن بلید آقا نیست چون شما از ملک خودتون بیرون کردید کتاب رو و اینم که برید ملک خودتون بخونید تا به من بدید اینم واجب نیست پس بنابراین در یک نیمخط خلاصه میکنیم اگر جنس را به عقد جائز کسی منتقل کرد به دیگری، صاحب اصلی کتاب که یه روزی صاحب کتاب بوده نمیتونه این معاتات رو به هم بزنه، میشه مثل بیع لازم، مثل عقد لازم. حالا اگر قائل به ابراهیم شدیم که بنده کتاب مکاسبه که دادم به شما، شما ساعت رو دادید به من، فقط در حد ابراهه به این معاتات کار میکنه. شما کتاب برای که مباح شده، منم ساعت. فکر کنم دوستان بتونی جواب بدید و بعدم شما منتقل کردید به رفیقتون، فروختید به رفیقتون. خب دیروز گفتیم که فروختن برای اینکه ثمنم برگرده به مباح الله شرعاً کاشف از این است که آنما مالک شدید. پس شما آنما مالک شدید، حالا فروختید، دیگه دلتون نمیخواد به هم بزنید، ملک خودتون بوده، به حکم شارع فروختید. خب کسی که ملکش باشه، حالا برای ملک حکمی، ملک فرضی، دیگه کسی نمیتونه او رو مجبور کنه. آقا پس بنابراین خلاصی میکنیم، اگر به نقل جائز منتقل کردید شما کتاب را به یک نفر، مثلا به او فروختید به دوستتون، بنده نمیتونم شما رو مجبور کنم، چه بنابر قول به ملک، چه بنابر قول به الهه. بله یه چیز هست، این دلار هم دقت کنید. یه دفعه شما نقل کردید کتاب رو، مثلا فروختید به رفیقتون که الان مثال زنید، اما یه دفعه نقل شما معاوضه نبوده. دوستان نگاه به کتاب نکنید، جواب بدید. یه جا تصور کنید نقل باشه ولی معاوضه نباشه، مثل کجا؟ هبه. بله هبه غیر معاوضه. اگر دوستان شما هبه کردید تا کتاب از من خریدی و به معاتات ساعت به من دادی، خیالتون که راحت شد، فوری رفتید کتاب رو بخشیدید به دوستتون، اینجا معاوضه نیست ولی نقل هست. فرضاً کنید به دوستتون دادید که اگه دلتون بخواد بیتونید به هم بزنید، بشه نقل جائز، چون دوست حکمی رحم نداره. آقا شما بخشید به رفیقتون و فرضاً بینید که قائل به اراحه بشید، نه قائل به ملکا. شما کتاب از من گرفتید به معاتات و قائل به اراحه بشید، کتاب در شما ملاح بوده، چیزی که در شما ملاح بوده بخشیدید. حالا اینجا بعضی میگن بخشیدنم مثل فروختنه، واحد مالک میشه آنما بعد بخششش درست میشه، مثل که میگیم لا هبت الا فی ملکا اینجوری. خب اگه اینو بگیم که حکم بیع پیدا میکنه، چیز تازه ای نیست. ولی فرض کنید بگیم هبه متوقف بر ملک بفرمایید، نیست. توجه میکنید بنده میگم مهمون شما میشم، یه قضای جلو من میگذارید، من میگم جلو یه نفر دیگه، اگه بگیم درسته، خب من که مالک که نیستم، اما در این حال دارن میذارن جلوه کس دیگه. آقا شمایی که واحدید، نه قبل از هب مالک بودید، فرضیم اینه، نه الان که هب کردید بگید آقا مالک شده. اینجا دیگه ملکیت آمن ما هم نیاز نداریم. میدونی چرا نیاز نداریم؟ چون پول که نیخواد بگیرید، که اگر میخواستید عوض بگیرید، میگفتیم عوض هر که میخواد بگیره باید معوضم بفرمایید، از ملک او خارج بشه. شما که نمیخواد عوض بگیرید، میخواد ببخشید بدون عوض، دیگه نیازم نیست برای شما یه ملکیت فرضی درست کنیم. آقا کتاب مال من، اونا دست شما، مباح شد بر شما، ولی ملک من در حالی که ملک من بود رفت به دست دوست شما رسید، شما به او بخشیدید. حالا من پشیمان شدم، اینجا میتونم بیام سراغ شما و مطالبه رو کتاب بکنم یا نه؟ ایشون میگه اینجا ممکنه قائل بشیم. خب دقت کنید، برای اینکه الان کتاب تا قبل از نبه ملک کی بوده؟ بله ملک متصرف که نبوده، بله ملک مباح الله، دیگه آنما هم ملک اون نشده، ملک بنده بوده. در وقتی که ملک بنده بوده شما بخشیدید به رفیقتون، خب بنده میتونم مراجعه کنم و اینجا دیگه من با آقا مراجم شما دیگه هیچ کاره هم شده شما یه دین که از دستتون مالکم نشدید بخشیدید شما دیگه هیچ کاره اید من که مالک کتاب بودم مراجعه میکنم به اینی که کتاب بهش بخشیده شده و کتاب پس میگیرم البته تا کتاب پس گرفتم باید جنس شما را بگیرم پس بدم یعنی ساعت رو به شما بدم ولذا اگر من ساعت از بین بردم یا مثلا ساعت رو فروختم هیچی دیگه دیروز میگفتیم یک طرفم که از بین بره یک طرفم که فروخته بشه دیگه حق فسخ نگید حق فسخ حق برگردوندن جنس کسی نداره حالا فرض کنید من ساعت رو هیچ کارش نکردم ساعت دستمون یا منم بخشیده بودم به یه نفر رفتم پس گرفتم لذا ساعت به دست اومدم در منزل شما که آقا کتاب منو بده ساعت رو بگیر شما جواب میدید که من ساعت کتاب رو بخشیدم میگم خب من مراجعه میکنم به موهوب الله یا شما مراجعه میکنید کتاب رو میگیرید به من میدید خب چی شد آقا بعضی از دوستان که دیر اومدن پس نقل جائز مرحوم شیخ نظرش اینه اگر به شکل معاوضه باشه میگید شما کتاب من رو بفروشید در اینجا اونی که پشیمان شد حق برگردوندن نداره اینم مثل تلفه ولی اگر شما نقل به شکل معاوضه نکردید بخشیدید مثلا به یک نفر بنابر قول به اباهه ها اینو تو کتاب حواستون باشه بنابر قول به اباهه چون شما نه مالک بودید نه بعدا مالک شدید جنس منو بخشیدید بنده اگر پشیمان شدم میام ساعت شما رو تحویل میدم جنس پس میگیرم این سه چهار خط رو پیاده کنیم تا باز بریم سراغ بحث جدید میفرمایم که ولو کان ناقل عقدا جائزا اگر ناقل مثال تو ذهنتون باشه شما کتاب که از من گرفتید دارید به رفیقتون اگر ناقل ناقل در اینجا شخص نیست اما عمل شماست اگر ناقل عقد جائز باشه لن یکن لمالک العین الباقیه خدا خیلی رو بشه تو بزنگا گامی عبارت کم میاره ببینید طبق قاعده بس اینجا بگه لوکان ناقل و عقد جائزا اما علال قول بالمال فلان اما علال قول بالعباهتی فلان اما اینو دیگه نداره همین دا یاد داشت کنیم چون قول به عباهه رو بعد میگه کنار عقد جائز بنویسید و ما قائل به ملکیت بشیم در معاتات این حرفی که میخواد بزنه رو فرض ملکیته من تا خود مسامحه میکنه گاهی تو تعبیر یعنی به انصافی نشه مسامحه تو تعبیر نیست عبارت خیلی کوتاست اینجور معدبانی تره اگر ناقل عقد جائز باشه و قائل به ملکیت هم بشیم نمیباشد برای مالک عین باقیه دوستان سوال میکنم مالک ساعت کیه؟ عین باقیه تو مثال ما ساعته مالک ساعت کیه الان؟ من هستم دیگه این که گفتم بنابر قول ملک دل بحث میکنه من قرینش بنده آقا که الان مالک ساعتم همون ساعت شما ها الان من دیگه مالکم نمی باشد برای مالک عین باقیه اونی که الان مالک ساعته که من باشم الزام ناقل ناقل شما هستید اول که گفت ناقل منظور کار شما بود الان که میگه ناقل بیرام خود شما هستید اینا رو متوجه باشید نمی باشد برای این مالک که تو مثال من باشم که الان مالک ساعتم مجبور کردن شما را شما که ناقل کتابت به رفیقتون به رجوع در این نقل من آقا شما رو مجبور کنم که آقا برو این بیعت رو به هم بزن من حق ندارم شما رو ملزم کنم چنانچه ولا رجوع او بخونید به نفسهی الانه نمیتونه رجوع کند خود مالک عین باقی خودش به عین خودش یعنی بنده نمیتونم شما رو مجبور کنم بفرمایید نمیتونم خودم مستقیما برم سراغ اون رفیق شما بگم آقا کتاب منو بده البته کتاب دیگه الان ملک من نیست اما قبلا ملک من بوده به این خاطر میگه الا عینه وگرنه الان که دیگه کتاب مال من نیست که برابر قول به یک داریم حرف میزنیم نمیتونه ناقل مجبور کنه، نمیتونه خودش مستقیما بره سراغ عینش، یعنی همون عینی که قبلا داشت که کتاب باشه. البته عبارت یه احتمال دیگه هم توش هست که اون دیگه باشه، ما اینو ظاهر میدونیم، از اون احتمال اینجور معنا میکنیم. فکرا دو بخونید غیر متحقق، پس کرات دیگه اینجا حاصل نیست چون جنس تو ملک شما نیست. و تحصیله رو بخونید غیر واجب، این هم که شما مجبور باشید برید جنس رو برگردونید به ملک خودتون تا من بیتونم ساعت رو به شما بدن کتاب بگیرم، این هم واجب نیست. آقا اینا همش بنابر قول به ملک بود، بعد میگه لکذا علی القول بالاباحه. اگه قائل به اباحه شدیم، کتاب تا وقتی دست شما بوده مال من بوده، باشه لکون المعاوضه بخونید کاشفتن ان سبق الملک، بنابراین بازم من نمیتونم کاری بکنم، کتاب آنی شده ملک شما، شما فروختید به رفیقتون، بنده دیگه حق فصل ندارم. بله لوکان غیر معاوضتن، اگر نقد عوض نداشته باشه، مثل هبه غیر معاوضه کل هبه. و قلنا به انت تصرف فی مثلهی لا یکشف عن سبق ملک، و قائلا بشیم که تصرف در این هبه کاشف از سبق ملک نیست. آقا شما برای چی میخواد مالک بشید؟ بنده کتابی که به شما نگاه کردم شما میخواد ببخشید به یه نفر، خب ببخشید، حق ببخشش هم دارید دیگه، پولم که نمیخواد بگیرید تا بگیم آقا به خاطر پول گرفتن باید شما آنما بفرمایید مالک بشین. زنگه اهلا اوازفی در هره اوازی نیست، تا معقول نباشد کل اوازه مالا لواهد و انتقال المعوضه الال آخر. آقا در فروختن که میگفتیم شما باید آنما مالک بشین، میگفتیم که معنی نوره پول شما بگیرید کتاب مال من بره تو ملک مشتری، اما در هبه که شما نمیخواد پول بگیرید که بل الهبته ناقلت للملک ان ملك المالک الان بخونید متحد. بعد که هبه کاری که میکنه اینه که کتاب و از ملک مالک سوال کنم از شما مالک چیه تو مثال اینا؟ من دیگه مالک اصلی، چون اینا رنگ و اراحه بحث میکنیم، از ملک من میره مستقیم سراغ ملک دوست شما، اون که بخشش رو قبول کرده. خب اینجا آقا فلتحقق و حکم جواز رجوع به نسبت الان مالک، مالک ممکنه بگیم میتونه مراجعه کنه، بخشنگی بگیم نمیتونه، شما هیچ کاری، شما همینقدر کتاب اومد دستتون کتاب من مال منو بخشیدید دیگه، حق رجوع هم ندارید شما، شما چه کاره هستید که بخواد رجوع کنید؟ مالک میتونه رجوع کنه، توجه میکنه مالکم که من هستم. نظر میگن اینجا جواز رجوع نسبت به مالک هست، اما نسبت به واحد که شما باشید دیگه نیست. آقا اگر اینجا رو فرض کنیم به چه جهل حکم به جواز تراد، اینجا میتونیم حکم بکنیم به جواز تراد، منظور از جواز تراد یعنی به هم زدن بفرمایید معاصر. البته اینم یه شرط داره ها، معد بقائل امیل اخرى، در صورتی که من ساعت و کاریش ولی اگه من ساعت از این بردم خب چی میخوام بدم به شما؟ یا مثلا ساعت رو فروختم به عقد لازم چی میخوام بدم به شما؟ اما اگر ساعت هیچ کارش نکردم اصلا ساعت به دست اومدم سراغ شما، یا اگرم ساعت رو دادم به یه نفر بخشش بوده رفتم جلوتر گرفتم، اینجا اشکال نداره. مثلا اینجا در صورتی که عین دیگر که ساعت باشه باقی باشه یا برگردد این دیگه به مالک به همین نحوه از عود، کدوم نحوه از عود؟ همین مثل هبه بوده که من رفتن پس گرفتم، اذن العادت به وچین آخر، ولی اگر به وچه دیگری برگشته باشد کان حکم او بخونید حکم طرف. مثلا من فروخته بودم، اینجا دقت کنید، اگر من فروخته بودم به یه نفر ساعت رو، ولی بعد برم با التماس ساعت رو برگردنم به ملک خودم، شما وقتی ساعت آوردن میتونید بگید که ملکیت، بگید آقا کس که بخواد بهانه بگید اما میگه آقا ملکیت عوض شده، الان ساعت مال من نیست، ساعت مال توست، من نمیخوام قبول کنم، توجه میکنید؟ اگر من ساعت رو هیچ کارش نکردم، ساعتی که بر من ملاح بوده هیچ کارش نکردم، یا اگرم دادم به کسی مثلا هبه کردم که من مالک نشدم، همون شما هنوز مالکی، اینجا اگر من ساعتی گرفتم میتونم میام به شما بدم، ولی اگر من مثلا فروختم به کسی، من مالک شدم و فروختم، بعد برگردونم به ملک خودم، بعدم بیام بخوام بدم به شما، شما میتونی قبول نکنید. بزن که اگر بگونین دیگره یاد داشت کنید مثل این که من فروخته باشم که قهرن ساعت و مالک شدم و فروختم، وقتی برگردونم به خودم شما مجبور نیستید قبول کنید. نه اینجا که واحد میره به نمایندگی از مالک میره، مالک میخواد کارشو کم کنه، میگه برو بگیر بیار به من بده، ولذا استقلالا نمیره سراغ متحد، هیچ کار است دیگه. اگرم گفتیم واحد بره به اعتبار نمایندگی از طرف مالک به این چیز. خب این آقا صورت نقل جایز، خب خوشبختانه نقلم گذشت، نقل لازم نقل جائز. آقا یه فرض دیگه، بسم الله الرحمن الرحیم، ببینیم این چه حکم داره. ما سال گذشته یه تخته داشتیم اینجا، گاهی مثل اینجا جا رو رو تخته پیاده میکردیم بهترم هست، ولی نمیدونم این تخته رو بردن مثل تو انباره، نیاز به تخته داره، ولی کار تخته رو خودتون بکنید. شبا اصل مسئله رو بنویسید، این دستبندی هایی که دیگه شما ها بهتر از ما بلدید، ابرو باز کنید و چشمک باز کنید و دو صورت کنید و صورت دوم سه صورت کنید و صورت اول دو صورت کنید و این کار که بکنید میشه سراغ و سیما. خود سیمای بحثی که ببینید، اسکلت بحثی که ببینید اینه. حالا من تخته بود پیاری میکردم، حالا که نیست، ولی خود چیز نداره، یعنی فقط جنب صورت، وگرنه فکر زیادی نمیخواد. ببینید آقا فرض دیگه اینه که من با شما همین مثال عوض نکنیم، کتاب رو دادم به شما به معاطات و شما هم به من ساعت رو دادید، بعد یه آقای فضولن کتاب رو از شما گرفت به فروخت، از که گرفتن این لازم نیست، کتاب ممکنه تو ملک شما تو دست شما هنوز هست، یه نفر فضولتن فروخت، شما یه نفر دارید مثلا گاهی تو کارتون دخالت میکنه، بگه این کتابی که من دادم به شما اون رفت فروخت، بعدم بنده پشیمان شدم اومدم سراغ شما که آقا ببخشید ما یه معاطات انجام دادیم، من پشیمان شدم، ساعت شما بگیرید، این ساعتی که شما دارید یک ثانیه عقب و جلو میمیره. یه بنده خدایی داشت به من میگفت یه ساعت من دارم 20 ساله یک ثانیه عقب و جلو نرفته. خب من اول با قول نارو دوزاری نیفتم، گفتیم عجب ساعت خوبی، لطفا هیچی مفت نمیارد، گفتم چیجور، گفتم که اصلا کار میکنده. حالا این ساعت که من دارید اینجوری نیم ثانیه عقب جلو نرفته، اصلا کار نمیکنده، خب پشیمان شدم میام من، یا اصلا پشیمان شدم ولی لازم نیست ساعت رو کار نکنه. آقا بعدم با خبر میشین که سالسی، یعنی قیل از من شما یه شخص سالسی کتاب فضولتن فروخته، اینجا چطور؟ خب طبق معمول دیگه ملکتون شده، یک حساب باید باز کنیم برای ملک، یک حساب باز کنیم برای اباحه. آقا اینجا یه مشکل دیگه هم داریم که نیاز به تخت پیدا میشه، اینه که بری افیدونی که نیاز به چی داره؟ اجازه داره، نیاز به اجازه داره، در یک چند سخنی که پیش میاد یه دفعه مالک اصلی اجازه میده، من مالک اولی، یه دفعه مالک دومی، اگه قائل بشیم که ملکیت میاره، مالک دومی اجازه میده که شما باشید، چنانچه یه دفعه یکیشون اجازه میده یکیشون رد میکنه، لذا این یکمی شاخه‌هاش از قبلی ها بیشتره، اینه که از کدم شروع زیاد پیدا میکنه. چنانچه یکی دیگه بگم از این اول برای تطریق کتاب داریم به هم میزنیم، چنانچه گاهی اجازه کاشفه گاهی اجازه ناقله، رحمت الله علی الشهیدین، اینی تو متواجر لنگه خوندی ثابت اینه، اگر یه نفر ملک یه نفر فروخت، مثلا فرض کنید اول هفته یک فضولی ملک شما رو فروخت، شما امروز که سه‌شنبه نصف اجازه میدید، تا حال خبر نداشتید بعد که خبر شدید میگه اشکال نبود خدا باباشون بیا آموزه. اتفاقا منم دنبال یه مشتری بودم که بفروشم، حالا خوب کرده که فروخته، بد کاری کرده که فروخته، ولی خوب کاری کرده که فروخته. از اینکه بی اجازه کرده بد کاری کرده، ولی اصل فروشی که من اجازه میدم. آقا شما اگر اجازه دادید بیرا بیر فضور را از الان بیر محقق میشه یا کاشف از این اجازه سه‌شنبه شما که بیر از روز شنبه بوده، ثمرات هم توی این خیلی داره میگه. اگر گفتیم از همین الان اصطلاحا میگن اجازه بفرمایید ناقله، یعنی از همین الان بیر در واقع محقق میشه، به نقل جنس میشه به مشتری، نقل ثمن میشه به شما. ولی اگر گفتیم کاشف پرده دار میداره، یعنی کاشف از اینی که از همون روز شنبه بیر محقق شده. آقا در بحث ما این تکه هم مهمه که اجازه رو ناقل ببینیم و اجازه رو کاشف ببینیم. حالا اگر دلتون میخواد با این تفصیلات که عرض کردم رو خود عبارت، یعنی اجمال مطلب دستتون اومد، اما حالا به هر صورتی رو به خود عبارت بخونیم که وزنش کنیم بره. عبارت دقت کنید: ولو باع العین ثالثا فضولا، اگر جنس را تو مثال ما کتاب که پیش شما بوده یه ثالثی بدون خبر شما، بدون اطلاع شما فروخته و بدون اطلاع من، خب فروخته، فعجاز المالک الاول علی القول بالملک. حال اینجا دقت کنید اصل بحثتون نه، آقا ثالث فروخته، فرضش اینه، بعد که من اومدم سراغ شما، مثلا شما خبر نداشتید، بعد متوجه شدیم که ثالثی فروخته، کتاب من رو از پیش خودش رفته فروخته، آقا تا فهمیدم ثالثی فروخته بنده اضافه بدم بیع ثالث را. فرضاً بکنید قائل به ملکید، یعنی شما مالک شده بودید کتاب رو ولی ثالث فروخته بود، بنده که خبر شدن بنده اجازه بودن به ثالث را، این اجازه من ارزش داره یا نداره؟ ولی کتاب مال شما بودن و قائل به ملک شدیم در معاطا، من اجازه میدم. ایشون میگن بعید نیست این اجازه به درد بخوره، ولی میدونه من اجازه چیه؟ معنای این اجازه اینه که من، یعنی من اگه اجازه به من، معنیش اینه که بیعم و با این آقا فرض کردن معاطاتم را و اون معامله را بگید آقا امضا کردم. مثلا میبینم اون خوب فروخته شده، گرین فروخته شده، ولی فوری اجازه میدم. ممکنه که آقا خود اجازه دادن توسط مالک اول خودش رجوع حساب بشه. این میدونه مثل کجاست؟ مثل که کتاب دست شماست، کسی هم نفروخته، کتاب در وقتی که دست شماست و من حق رجوع دارم به یه شخصی بفروشم، بعدا میگم برو از فلانی بگیر، میگم فروختن مارک اصلی به یک شخص این چی حساب میشه؟ رجوع حساب میشه. اینجا میگیم رجوع حساب میشه. البته چون قول به ملکه و شما مالکی مسلم نیست برای شخص، ولیکن ایشون میگه بعید نیست اینجور بگیم. خب اگر شما اجازه داده چی؟ اصلا میخوام کتاب رو بگیرم برای خودم، ولی شما جلوتر از من خبر شدید و شما به فضولی رو امضا کردید، اولا اجازه شما نافذ هست یا نافذ نیست؟ بله؟ چرا نافذ نباشه؟ شما مالکی فرض کردید ملک، بله؟ شما مالکی و کتاب یه شخصی فروخته، شما اجازه دادی، دیگه کارم تموم میشه، بندن دیگه حقم ساقط میشه. حاضا تمام رو چه فرضی؟ رو فرض قول بنید، اما قول به عباره چی؟ اینو بنا بود رو عبارت بخونیم، حالا از خارج میگم. ببینید همین صورت فقط ملک رو بردارید عباره بذارید، کتاب نده دست شما، مباه بر شما، یه فضولی فروخته، بنده یه دفعه اجازه میدم، یه دفعه شما اجازه میدید. اگر من اجازه بدم چی؟ اول گفتیم لن یبعد اگه مالک اول اجازه بده، اینجا ایشون میگه بگیم لن یبعد، قطعا اینجا اجازش، ولی که من مالکم دیگه، شما که مالک نبودی، شما ملاهنده بود. بعدا نتونستید مالکم نفس کنید، هم اباعه رو سالسی فروخ. بنده که مالکم اینو اجازه میدم، لذا بنده اجازه میدم بلا اشکال، درسته، فقط شما یک ساعت از من پس میگیرید. اگر شما اجازه دادید چی؟ اینجا ایشون میگه بعید نیست این اجازه، ایشون هم کارگشاست، مثلا اجازه حکم بیعو داره و آنما مجیز بفرمایید مالک میشه، ولیکن خالی از اشکال نیست. حالا دوستان یه نتیجه میمونم گرفتید یا نه، بنابر قول بملک اجازه من درست بودنش شبه دار بود، اجازه شما بی شبه بود. بنابر قول به اباه برعکس، اجازه من بی شبه هست، صحتش اجازه شما شبه داره. خب آقا اینا همه شو قول بنابر قول به اینه که بگیم چی؟ اجازه مالک الاول یا اجازه مالک ثانی، اما همه شو اینجا نیست. عبارت دقت کنید، میگه اگر سالسی فضولن فروخ اجاز المالک الاول که من باشم قائل به ملکم بشیم، بعید نیست، این بعید نیست، خالی از اشکالم نیست، بعید نیست که اجازه مالک اول رجوع باشه نسبت به معطا. برای شما میتونید یه روی ساعت رو بگیرید که بلعیهی و سائر تصرفات ناقله، مثل فروختن خود مالک اول. اگه خود من کتاب دست شما رو میفروختم این رجوع حساب میشد، حالا یه سیزی فروخته من اجازه دادم، یا مثلا اگر میبخشیدم به یه نفر رجوع حساب میشد، حالا یک سالسی فروخته. ولو اجازه مالک ثانی، همین بنابرای قول بنیل که نافذ است بدون اشکال و دیگه من حق رجوع ندارم. و ینعت سلم حک اشکالن و وضوحن علال قول دل اباهه، در عکس میشه حک، در عکس میشه حک، یعنی چه دوستان؟ یعنی لم یبعد، بخونید لم یبعد میشه قطعی، نفذت به غیر اشکال میشه با اشکال، میشه مشکوم. بزن میگه حک از حیث اشکال داشتن و از حیث روشن بودن، چون اینجا یکیش گفت لن لبعد یعنی اشکال دارن، یکی گفت به غیر اشکال یعنی روشنه، حکم در عکس میشه از این نظر بنابر قول به اباهه. آقا بنابر قول به اباهه فقط اینجور بگید، بگید اگه مالک اول اجازه بده نفذت به غیر اشکال، اگه مالک ثانی اجازه بده لن لبعد صحت اجازه است، اینطور میشه دیگه. آقا هر چی گفته بودیم همین به ختم بود، تمام حبر خورد دیگه. زنن میگه ولکل منهما رد بیمو قبل اجازت آخر، این هم آقا چیزی نداره، ولن رجع الاول، این رقت کنید از خارج که این باز دو سه صورت داره. ببینید اگر من رجوع کردم ولی دوزمی اجازه داد، یعنی که وقتی فهمیدیم که یه سالسی فروخته، بنده گفتم قبول ندارم، منظور اینها بنده گفتم آقا من اصلا میخوام معاطات رو به هم بذارم تا چه رسد به این، بگید آقا به کلن کتاب هم میخوام آقا پشیمان شدم، بنده برگشتم، یا اگر اجازه داده بودم از اجازم برگشتم، هست خلاصه نرازی نیست به این جرایان، ولی شما ثانی، شما اجازه میدید. اینجا چطور؟ حتی بعد از رجوع من، بعد از رد من، بعد از پشیمانی من شما اجازه میدید. ایشون میگه اگر اجازه رو فرین زنل اجازت کاشفه، حالا آقا روی مثال با قید زمان، من شما روز جمعه معامله کتاب ساعت کردی، روز جمعه، روز شنبه این فضول اومد جنس را بیدا فرو، امروز که سه شنبه هست من این آدم داره خونه شما که آقا من از این معاطاتم برگشتم کتاب منو بده، شما که اوضاع رو خطرناک میبینید فورا اون معامله را چکار میکنید؟ اجازه میدید. بعد از رجوع من از معاطات شما اجازه میدید. ایشون میگن آقا اگر اجازه رو کاشف بدونیم، درسته اجازه الان صادر شده ولی حکم کی رو داره؟ حکم شنبه رو داره، کنه رجوع من امروز بوده، اجازه شما شنبه بوده. خب اگر اجازه جلوتر باشه کار تمام، شما اجازه دادید به هم واقع شده، بنده دیگه حق رجوع ندارم. البته اینو گفتیم ولی به این صافی هم نیست، چون ممکنه میتونید آقا اجازه کاشفن باشه ولی کی واقع شده. شما وقوعش رو نگاه کنید، فرض کردیم وقوعش کی بوده؟ بعد از رجوع مالک بوده، ولی خب این احتمال ضعیفه، ایشون در حد احتمال ضعیف میگه. اما اگر اجازه رو ناقل بدونیم، اجازه رو ناقل بدونیم، من که مراجعه کردم پشیمون شده بودم گفتم آقا کتاب منو بده، شما اوضاع رو خطر ندارید، بعد اومدید اجازه بدید، اجازه تازه حالا میخواد بیع رو محقق کنه. در واقع بیع فضول کی واقع شده؟ بگید آقا بعد از اجازه، بعد از رجوع من، رجوع من جلوتر بوده، خب اگه اینطور باشه رجوع من مقدمه. عبارت رو نگاه کنید، ولو رجال اول، اگر مالک اول از معاطاتش رجوع کند، اینجور معنی کنید، بیاد در خونه شما، بنده بیان در خونه شما که کتاب منو پس بده، فعجاز ثانی، وقت مالک دوم اون به فضول بعد اجازه بده. ببینید نمیگه و عجاز ثانی، میگه چی؟ فعجازه، فا برای ترکیب میاد. فهم زرنر اجازته کاشفه، اگر اجازه رو کاشف از روز شنبه بدونیم، لغر نجو روزی او روز شنبه به درد میخوره. البته و یحتمل عدم لغویت لانه رجوع قبل تصرف الاخر، چون رجوع قبل از تصرف، ساخن از شما تصرف آخر یعنی که اجازه شما، این اجازه شما که مالک ثانی این شما باشید، اسمش گوشه تصرف آخر، قبل از اجازه شما، من درست اجازه شما کاشفه اما صورت اجازه بعد از رجوع من بوده. قهرن میتونیم بگیم رجوع نافذ است و اجازه لغوه، البته یحتمل اینو در حد احتمال میگه، تقویت هم نمی کنه. اما اگر اجازه را ناقل قرار داریم و این جعلناها ناقله لغت الاجازتو بخونیم، قطعا و رجوع مقدمه. خب اینم آقا صورت بیع فضولی باشه، بعد از بس میخوام این مقدر پیش بریم. چی؟ از این که تعبیر میکنیم به مالک ثانی مالک اول به چه فرضی داره بحث میکنه؟ به فرض ملکیت، تعبیر مالک ثانی داشت دیگه، دیگه ایشون مثل که خستن شده اباهر الان کار نداره. ببینید اما صورت اینم که بیع فضول، اینش دیگه سوال است، آقا صورت مخروط شدن چطور؟ شما 2 کیلو برنج از من گرفتید، دیگه نمیگیم کتاب، در مقابل هم 1 ساعت به من دادید، بعد هم رفتید این برنج ها رو ریختید بود 20 کیلو برنجی که خودتون داشتید، امتزاج شد، حالا اینان یا احدهما، حالا ساعت که امتزاج نداره ولی برنج امتزاج داره، ریختید رو برنج های دیگه که داشتید، اینجا چی؟ بعدم من پشیمون شدم میخوام برگردم، حالا اینجا برگشتم که دیگه به شکلی که من برنج هم از شما بگیرم، هر عاقلی میدونی بفرمایید، ممکن نیست، فقط در حد شرکت دیگه باید درستش کنید. اگر بگیم رجوع درسته، اگر هم بسیم رجوع درست نیست اصلا که هیچی دیگه، مثل جایی که مثلا امتزاج یه جوری باشه که اصلا کلن ملعبه رو تلف بشه، نمازی میکنید بسید که مثلا 2 کیلو برنج رو بریزید رود 1 کیلو برنج، این دیگه یا اصلا بپذیرش، مثلا حالا 2 کیلو برنج رو بگیرید با 3 کیلو برنج خودتون بپذیرش، اینا در واقع حکم چی رو داره؟ تلف. حالا اینجور فرض نکنید، عبارت نگاه کنید، رو عبارت میخونید، ولو این کبازت الانان، اگر اینان مخلوط بشه یا یکیش، سقط الرجوع علی قول بالملک، رجوع ساقط بنابر قول بالملک و امتناع التراد. البته ممکنه بگیم با یختملش شرکت، کس بگه آقا تراد درست دونه دونه برنجه نمیشه پس داد، اما شرکت تصور میشه که میگه نه این حکم تلف دارن. اما علی قول بالاباحه فالاصل بقاء التسلط، بخونید الا مال من منتظرت از بقای تسلط من هست و مال خودم بر برنج، مالی که الان منتظر به مال غیر فیاسیر مالک و شریکن نه مالکن بخونی منتظر به حالا برنج مال خودتون باشه با خودتون شریک میشن. اگر مالک منتظرون به یعنی برنجه که شما داشتید قبلا یا یک کس دیگه داشته، اگر برنجه کس دیگه مخلوط بشه با او شریک میشن. این هم که میگه انتظارات العینان تو مت من این تظر میگم خود دوتا عین مخلوط بشن. مثلا برنج من دادم به شما، شما من عدس دادید، تو برنج عدس با هم نه، انتظارات العینان یعنی با یک عین بگید آقا دیگری در چه بس خصوصیت نداره. نه ان روکان المزجو ملحقن لهو بر اطلاق، اگر مخلوط شدن بگونه باشه که ملحق کند نزجا به اطلاق، دو کیلو برنج بزن و یک تون یا حتی بکزن این روشنتره، جرا علیه حکمت تلف. خب اینم آقا اینجا صورت بعدی اینو دیگه تلو وقت نداره. صورت بعدی اینه که شما نه نقلش دادید خب، نه مخلوطش دادید، نه تلفش کردید. مثلا یه پارچه از من گرفتید بردید پارچه رو دادید خیاب بریده، همینقدر تصرف کردید که پارچه رو بریده. یا مثلا گندم رو بردید آسیابان از من گندم گرفتید بردید آردش کرده، حالا من پشیمان شدم اینجا میتونم یا نه؟ بشون میگم بنابر قول به اوانه، چون اصل جوازه، جواز طلبه داره، هیچ مشکلی بفرمایید نیست. بنده ساعت میان میرم به شما و از شما گندنا رو میگیرم، میگید آرد چلو بسیار خوب، آرد رو میگیرم، آرد رو میگیرم. حالا اگه پولی هم دارید به آسیابان رو بردید و آوردید، اونم اجرتش محفوظ رو بهتون میدم. یا لباس خوش خیاطی کردید، خب با همین پارچه اگه من قمم نباشه برم مهم نباشه از شما پس میگیرم. اما بنابر قول به ملک ببینید، بنابر قول بمید این خاصیتی داره که اصالت اول بگید اصالت اول مهم دیگه، لذا رد کردن دلیل محکم میخواست، اجماع بود، اجماع هم معلوم نیست اینجا رو بگیره. ملکه کسی اینجا قائل به استصحاب بشه، بگه قبلا میگفتیم آقا تسلط دارد در این جنس، الان که بردیم آسیابان آردش کرده آوردیم، شک میکنیم من تسلط دارم یا نه؟ بفرمایید چی؟ استصحاب میکنیم. مگر کسی بگه آقا در استصحاب بقای موضوع شرطه، شما تسلط بر گندم داشتید این الان آرده. البته این بحثی تو استصحاب هست که عرفاً اگر موضوع تغییر کنه دیگه استصحاب نداریم، یا حقیقتاً باید تغییر کنه آرد گندم عرفاً بفرمایید دو چیزه، لذا میگه آرد و میگه گندم، اسمش هم فرق میکنه، ولی حقیقت آرد و گندم یه چیزه، حقیقتش که فهم میکنه. لذا هر ماده گندم داره، هر خاصیت گندم داره، آرد هم داره، حتی اگر همونه که پوساشو بگیرن بعد آرد کنن، اگر به همیشه آرد کنن همونه. اگه میگیم عرفن باقیه، نه اینجا موضوع عرفن باقی نیست، گندم عوض شده، شده چیزی دیگه، ولی حقیقتش همونه. عبارت نگاه کنید، ولی تصرف فلان تصرفا مغیرا للصورت که تحمل حنته، آرد رو گندم آرد کنه یا لباس رو ببره بده خیاط فصلش کنه قطع قطعش کنه، فلا لزوم علی القول بالاباحه، اینجا لزوم نیست، همین هر کدام پشیمان بشن میتونن به هم بزنن. و علی القول بالملک، اما اگه قائل به ملک بین اصل لزوم، ففل لزوم وجهان، دو احتماله، مبنی بر این است که جریان پیدا میکنه استصحاب جواز طلب یا نمیکنه. منشأ شک و شبهه همونم این است که موضوع در استصحاب عرفی است یا حقیقی. خب آقا بعد یه کلیمتون، سه چهار دقیقه وقت داریم این کلیمه رو بخونیم. یه سوال مهم دیگه از موضوعاتم تمام شده، کلا بحثمون از ملزمات معطا تمام شد، فقط یه سوال سریع میگم پیاده کنیم. آقا جواز تراد عین به ارث میرسه یا نمیرسه؟ قابل اثبات هست یا نه؟ بنده کتاب دادم به شما، ساعت از شما گرفتم، دور از جان شما بنده به مجرد معتاد مردم. نمیدونم شما که ناراحت بشید، آیا وارث من میتونه بیاد این معاطات رو بهم بزنه یا مردم خودش یک نول بگید ملزم حساب میشه؟ این هر یکی میشه به ارث برسه. این یه سوال، اگه من دلم خواست اسقاط کنم میتونم اسقاط کنم یا صد دفعه که بگم اسقاط میکنم شاره میگه ساقط؟ این چیزی که حق حضانت تو مادر صد دفعه ساقط کنی ساقط نمیشه ها، این هم همینطوره. آقا اگر بگیم مثل رجوع در بیعه، مثل حق فسخه، در حق فسخ میگن میفرمایان ارث برده میشه، رضا وارث میتونه بیع و فسخ کنه، بیع لازم یا حتی قابل اسقاطه. بنده با شما یه بیع لازم میبندم با خیار، البته که اصلش لازمه ولی بنده حق فسخ کنم، این حقم ساقط میکنم، حتی میتونم این حقم رو در مقابل چیزی هم بگیرم، حالا در ضمن یک معامله دیگه یا مستقیما. ولی آقا این حق مثل رجوع در ربا است، تا خود واحد زنده هست، بفرمایید تا خود واحد زنده هست میتونه رجوع کنه، این قابل ارث هم نیست، حتی قابل اسقاط هم نیست. بذار بنده دار دفعه میدم رجوع نمی کنم، خیال راحت باشه، اگه دلم خواست بعدا میتونم رجوع کنم. سن انک قد عرفت من ما ذکرنا، از این حرفه که این بالا داشتیم بالای صفحه این صفحه 91، انه لیس جواز رجوع در مسئله معتاد نظیر فسخ در عقود لازمه، حتی یورث بالموت یا ساقط بشه با اسقاط، حالا ابتداعا یا در ضمن یک معامله، چون بعضی وقتا انسان حقش مستقیما ساقط میکنه میگه حقمو ساقط کردم، بعضی وقتا یه معامله میکنه یه امتیاز تو اون معامله میگیره بعد حقشو ساقط میکنه. بل هو على القول بالموت نظیر رجوع در هلاس، و على القول بالاباحه نظیر رجوع در بگیر آقا اباحه طعامه، به طوری که منوط از حکم در او، حکمی اباحه به رضا، رضای باطنی، به طوری که اگر بدانیم کراهت مالک رو باطنن لن یجز لهت فسرت. شما اگر میمونی یه نفر بشید بگید راضی نیست قضاشو بخورید، میتونید قضاشو بخورید یا نه؟ برای تعارف هم بکنه خب نمیتونید دیگه، تمامش به رضایت وابسته هست. فلو مات احد المالکین، بخونید بعدش، لن یجز لوارثه الرجوع علی القول بالملک، چه قائل به ملک میشه نمیتونه طبق اصل، این طبق اصل بیان لم یجز نیست، بیان وجوده، عجله دارید حواستون باشه مطلب حرام نشه، نمیتونه به بهانه اصل بگید اینجوری ها، به بهانه اصل تسلط باباش چکار کنه؟ رجوع کنه. لأن من له و الیه رجوع، بخونید هو المالک الاصلی، اونی که رجوع میکرد، کسی که براش رجوع بود یا به سوی او رجوع بود، یعنی میتونید طرف مقابل بهش رجوع کنه، مالک اصلیه و اینجا دیگه استصحاب جاری نیست، چون مالک از بین رفته، استصحاب سلطنت مالک دیگه اینجا نیست، وارث مالک هم دلیل نداریم. اما تعدادی که از اینها دیوانی بشن مشکلی نیست، فالظاهر بخونید قیام ولیده مقام هم فر رجوع علی القولین، چه معتاد چه راهه. Thank you.